2022 ما اومدی. شیر بچه های ایران دارن میان به جام جهانی فوتبال. منتظر ما باشید در بزرگترین فستیوال فوتبال دنیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنوندگان محترم و علاقمند فوتبال و دوستداران 442 رادیو جوان. امیرحسین بابازاده هستم، رادیوفند شما. امشب با همیم ان شاء الله تا حدود ساعت 8 شب در مورد اتفاقات فوتبالیمون، فوتبال ملی، باشگاهی حالا خداشون که تیم ملی اونم از گروهش صعود کرد و به عنوان تیم اول هم رفتیم بالا، حالا سعی می‌کنیم که در مورد هر دو تا مقوله با هم بیشتر و مفصل‌تر صحبت کنیم. و همونطور که عرض کردم خدمتون، تیم ملی فوتبال کشورمون فارغ از تمام نقدهایی که بهش وارد بود و در مورد شکل بازی تیم ملی، در مورد همه این چیزایی که در مورد صحبت شد که دیگه احتیاجی به توضیح واضحات نیست، تکرار مکررات نمی کنیم، ولی به حال من چندی بار توی این برنامه دیگه رادیو جوان و خدمت دوستانمون گفتم تورنمنت های مثل این رقابت های ملت های آسیا رقابت خیلی سختیه، شرکت کردن تو اونها واقعا یه سرمربی باید برای یک چندین و چند بازی برنامه ریزی کنه و توان تیمش رو تقسیم بکنه. به خاطر این ممکنه بعضی وقتا اونجوری که دلمون میخواد بازی پیش نمیره، ولی توی همچین رقابت های نتیجه مهمه، بازی خوب، بازی قشنگ، بازی زیبا، تماشاگر هم اصلا همه اینا سر جای خودش درسته، ولی به اینا کسی امتیاز نمیده. مهم اینه که کی بتونه توپ تو دروازه کنه، بتونه نتیجه بگیره. که حالا خدا رو شکر فعلا تیم ملی اون تو این زمینه موفق بوده. اما در مورد کل رقابت‌های ملت‌ها و از طرف دیگه هم رقابت‌های فوتبال باشگاهیمون، حالا چون در جریان هستن دوستان پیگیری می‌کنن، وضعیتش رو رصد می‌کنن. نکته‌ای هست اگر چیزی احساس می‌کنید که باید در موردش صحبتی بشه، 3-4-0-8-8-1 برای پیام خدمتتونه. فقط هم مرتبط به لیگ برتر نیست، ممکن تو لیگ 1 اون، ممکن تو لیگ 2 مون اتفاقی افتاده باشه، مسئله پیش اومده باشه، نکته موضوعی باشه، و حال حتما برای ما بفرستید که جمعی این اتفاقات رو ما در قالب برنامه 442 که فوتبالی هم هست تقدیم حضور شما دوستان خوب شنوندگان می‌کنیم. 3-4-0-8-8-1.
اینجا کسی که مؤدب باشه بیشتر مورد فحاشی قرار میگیره.
فقط به نظر من سازمان لیگ دنبال اینه بازی‌ها رو باری به هر جهت تموم کنه، به راستن نه به کیفیت ها کار داره.
من چی بگم؟ من واقعا چی بگم؟
چهره های هفته، تحلیل و پرسش،
گروه داوری، اصلا رئیس دپارتمان کیه؟ اصلا کیه؟ اصلا امروز انتخابات بوده؟ من نمیدونم، انگار ما هم اینجا یتیم بودیم. اصلا هر کیه؟
ورزشگاهی که نمیتونه پذیرای تماشاگر باشه چطور تایید میشه برای مسابقات لیگ برتر؟
خبرهای داغ فوتبالی،
چمن بلندی بود، چرا بازی‌های تیمایی که مقابل پرسپولیس قرار می‌گیرن خودجوش یه دفعه چمن بازی بلند میشه، واقعا جای تعجب داره.
جمعه هر هفته از رادیو جوان بشنوید.
خب 3881 که برای پیام خدمتون هستش، و حالا قبل از اینکه من بخوام بگم، کلی دوستان زحمت کشیدن پیام فرستادن برام. محمدرضا رحیم‌پور عزیز سلام.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و وقت بخیر خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو جوان، در خدمت شما هستم.
آقای یاسین خان، یاسین معصومی.
به نام نامی الله، عرض درود احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. با یه هفته دیگه و برنامه 442 در خدمتتون هست.
خیلی متشکر. عرض کنم که بچه یه نکتهی در مورد فروش دوتا باشگاه استقلال پرسپولیس میدونید که اصلا قرار شد که، یعنی رقمی گفتن که همه پس کشیدن در رفتن دیگه، اصلا رقم رو شنیدن همه پیچیدن به بازی به قول خودمون. منتها من شنیدم یه تاجر ایرانی مقیم قطر، عرض کنم که اومده برای باشگاه استقلال پیشنهاد خرید داده، رقمش هم گفته با همین چیزی که همین که شما میگید من پایم. حالا اینکه واقعا چجوری این اتفاق ممکنه بیفته نمیدونم، ولی به هر حال فعلا برای استقلال یه پیشنهادی داریم. منتها چیزی که جالبه اینه که اون هوادار متمولی که میگفتن اومده بود پول میداد و نمیدونم بعدش هم گفتو که حسین عبدی رو سرمربی کنید، اون هوادار متمول کجاست؟
الان باش از این تاجرا تا باش از این
کجاست؟ هیچ کی نمیدونتش، فقط این چیزه توی لفافه است.
یه مقدار باید باشه استقلال هوشیار باشه. من سوالم اینه که وضعیت استادیوم اختصاصی استقلال به کجا رسید؟ یه تفاهم نامه امضا شد، قرار بود ظرف چند روز آینده شون طرح اولیه ورزشگاه استقلال رو بدن.
فکر کردن سه تا کلنگ من توی سالهای گذشته حالا یه تفاهم نامه بود به کلنگ هم رسید،
حتی اون وزارت ورزش هم مخالفت کرد کلا. خب اون کلم یکنه
کلا همینه، باشگاه استقلال با یه شرکت قطری
چیزام کرد،
یه شرکت قطری قرارداد بست، گفت شرکت قطری بعد برامون مالی بده، شرکت‌های نمیدونم مالزیایی برامون طرح میدن. خب این شرکت قطری هم ما رفتیم تو همین رادیو جوان مطرح کردیم که آقا این شرکت قطری تاش هیچی نداره، یعنی فقط یه پروپاگاندا و یه اعتباری به یه شرکت داد باشگاه استقلال.
شرکت کاغذیه،
شرکت کاغذیه و ایرانیه، مدیران اصلیش ایرانیان. خیلی عجیبه،
خالی بندی بوده. یعنی
شما تو سایت این شرکت برین پر از دیداره، دیدار با سفیر فدراسیون آفریقای جنوبی، سفیر فدراسیون مالدیو و یه دونه خبرش هم امضای تفاهم‌نامه با باشگاه استقلاله. شما به یه شرکت گمنام یه اعتبار خیلی بزرگ رو دادید.
شرکتی که هیچی نساخته.
هیچی نساخته، فقط طرح داده. یعنی گفته ما می‌خوایم یه شهرک در قطر بسازیم، این طرحمونه و نساخته. گفته ما می‌خوایم با فدراسیون مالدیو همکاری کنیم، یه نشست، یه عکس، یه چای شیرینی به قول معروف خوردن، عکسش رو سایت گذاشتن ولی پروژه‌ای نداشته. و الانم باشگاه استقلال مراقب باشه این هوادار متمولات. قبلا هم یادتونه دیگه برای جباروف میگفتن هوادار متمول میخواد بده.
اون اصلا یه عجیقهی بود بنده خدا، چیز عجیب غریب بود. ببین یه بلایی سر سرور جباروف آورد، گفتن آقا 130,000 دلار بایستی که پرداخت بکنم به جباروف. بعد استقلال بهش گفتش که آقا شما که اینقدر چیز داری داد میشه، بیا این 130,000 تا رو شما زحمت بکش. رفته بود 130 دلار ریخته بود به حسابش، گوش کنا، 130 تا 1 دلاری. بعد تهش در اومده بود که اونم جعلیه، اون 130 تا تک دلاری هم نداشته، یه سند جعلی داده بود اون بابایی که
چه خوشی بگذار تو باشگاه.
کدام کجا بود؟ نیوزلند بود، نروژ بود، کجا بود؟ من رضا کجا بود؟ تو اسکاندیناوی بود فکر کنم، تو اون عمرا بود.
من واقعا نمیدونم کجا بود.
نه تو اسکاندیناوی بود، من کجا بود؟ نروژ بود، سوئد بود.
استوری و عکس و اینا میذاشت که
اصلا اون
یه تپه دلار بغلش
بود. آره.
حداقل پول براره میگه.
تپه دلار گذاشته بود، بعد برمیش بر روش یه دونه کاغذ نوشته بود اسمشو گذاشته بود اون تپه دلارا. بعد برمیش دلارا یه چیز میکرد میذاش توی دستگاه پول شد. چیزی بود خلاصه، از اینا نباشه که خلاصه دیگه. میگم دیگه، حالا مال پرسپولیس هم که میگفت من اگه بخوام به پرسپولیس بخرم بعد حسین عبدی سرمربی بشه.
نه ببین، هوادار متعول پرسپولیس اصلا دنبال خرید باشگاه نبود از روز اول، گفته آقا من کمک میتونم به باشگاه بدم ولی هزینه باشگاه داری انقدر زیاد هست که من نتونم کمک کنم که باشگاه بتونه یه باشگاه مثلا 300 400 میلیارد یورو برای یه فصل هزینه کنم، همچی پولی هم ندارم و حالا باشگاه یه بازیکن بخواد من یه بازیکنشو میتونم مثلا کمک
بشم. چند وقت پیش یه خبری از آقای مشیری اون مالک اورتون هم اومد که یه علاقه داره ولی در حد هم علاقه موندش.
آقای مشیری اول بذار آخرین در واقع فتح الفتوحشون باشگاه اورتون رو سرانجام برسن، بعد بیا سراغ فوتبال ایران با اون همه فساد مالی که اثبات هم شد در باشگاه اورتون.
امتیاز گذاره، امتیاز کم میشه،
مرخصه. آقای اردوان فرهاد مشیری مالک ایرانی باشگاه اورتون یه بلایی به سر اورتون آورده که فکر کنم 10 تا مالک
دیگه هم بیاد تیم تاریخ دیگه برتر انگلیس بود که سقوط نکرد، اما کمر بسته به سقوط این تیم.
خلاصه هرجا میریم باید آباد کنیم دیگه. به هر حال اینم ماجرای این خرید دو تا باشگاه استقلال پرسپولیس که همش هی فقط حرفشو میزنیم و وعدهش رو میدیم و میگیم آقا این کارو میکنیم، چه اتفاقی هم نمیافته. مال بعد میخریش صاحبش دیگه، وزارت ورزش فعلا نمیدونن که چیکارم باید بکنن باش. به هر حال خدمت تر شود که بچهای تیم ملی فوتبالمون خوشبختانه آخرین تمرینی که تو قطر داشتن خدای قلنویا اومد لخ شد وسط زمین و خلاصه یه تمرین روحیه بخششان. این که 8 روز بین دوتا بازی تیم ملی اون فاصله چیز داره، اون چیز دیگه
داره. و از هم از اون طرف هم برعکسش هم هست، یعنی از بازی ما تا فینال بخوایم در نظر بگیریم 10 روزه.
آره.
و تو 10 روز بعد 4 تا بازی انجام بدیم، بازی فشرده دیگه، مرحله حذفی، تنش بالاست، استرس بالاست، فشار بالاست و واقعا بازیکن‌ها اذیت میشن.
هر دو روز اون آره. بازی
و من چیزی که فکر کردم کاش که به امارات 5 تا گل نمیزدیم، یعنی سعی میکردیم یه مقدار بازی رو آروم‌تر کنیم. درسته 8 روز بینش اختلافه، ولی بازم تو تورنمنت بازیکن‌ها اذیت میشن،
یعنی فشار اومده بچه‌ها
احتمالاً.
البته خب 8 روز استراحت میکنن دیگه، بخور و بخوابه دیگه.
بله من می‌خواستم مثلا یه چیزی بگم، شاید اماراتی‌ها یا اون کری ایرانی اسم رو نمی‌خوندن، ما می‌رفتیم اون سمت جدول اصلا، ولی دیگه رگ غیرتمون رو به جوش آوردن و به ضرر خودشون تمام شد. حالا ما در یک چهارم نهایی بعد به مسافت ژاپن بریم.
ببین ما تا فینال کره رو نمی‌بینیم،
کره، استرالیا و عربستان رو تا فینال نمی‌بینیم.
آره
و فقط یه ژاپنه که اگر
احتمالاً ما اگر ان شاءالله سوریه رو بزنیم، احتمال قریب به یقین تو یک چهارم می‌خوایم به کره، به چیز به ژاپن،
به ژاپن. و
بعدش هم قطر.
البته این تیم ژاپن انقدری هم که ازش قول ساخته بودن قول نبود واقعا، و
بابا گلرش که موشه.
خیلی من امیدوارم به این تیم، و این تیم یه آیتمی داره، یه ویژگی داره که تیم‌های دیگه نداشته. اول از این که تیم متحده و اینجور نیست که مثل تورنمنت و رقابت جام جهانی بازیکن‌ها دو دسته بشن به وضوح دیگه، نمیشه اینا رو هر چقدر بازیکن‌ها فدراسیون تکسیب کنه نمیشه دیگه. اون چیزی که دیدیم که یه عده طرفدار اسکوچیش، یه عده طرفدار کارلوس کیروش و تیم نفاق توش وجود داشت، ولی الان در زمان هدایت آقای قلعه‌نویی شما ببینید وقتی صادق محرمی که آرزوی سلامتی هم می‌کنم براش و خیلی ناراحت شدیم که ربات داد، وقتی داره رامین رضاییان تعویض میشه، کریم انصاری فر میاد کاور رو از تنش در میاره، نمیدونم یه بازیکن دیگه فکر میکنم امید ابراهیمی بود میاد سری براش چسب میاره که ساق پاشو ببنده، که این نشون
میده امید داشت میگفتش که برو تو الان ما بیای بیرون چون دقیقه 45 بود.
آره.
دیالوگش جالب بود.
من فقط یه نکته رو بگم، امشب ما از گزینه‌های سرمربیگری پرسپولیس هم در واقع اشاره‌ای حتما بهشون میکنیم، شرایطشون رو، رزومه‌شون رو، فعالیت‌هاشون رو و اینکه چقدر مربیای حالا بکیش که برانکوه. عرض کنم که برانکو خیلی جالبه، تا موقعی که عمان از دور مسابقات نرفته بود اینا خیلی ناز و
پیشنهاد اروپایی داشت،
پیشنهاد بعد که عمان جوری شد و مردم یه هو ریختن رو سرش و مطبوعات عمانی و اصلا
یه کار زشتی تو صفحه بیوگرافی آقای برانکو انجام دادن، حالا هوادارای فوتبال عمان نوشته بودن که ایشون بره کشاورزی بکنه.
آره خیلی بدجور، حالا الان خودش هی داره چیز میکنه، از اون جای چشمک میزنه، چراغ سبز نشون میده. حالا میگم
آقای یورگن کلوپ هم یه خبر داد.
آره بعد من میخواده منطقه به جز اون، حالا اسمار هم یه گزینه دیگه از اسمار ویرای کمی الان تو پرسپولیس هست، دستیار یحیی بود، دستیار اولش بود برزیلیه، که البته ایشون هم دو سه تا مقطع مختلف تو برزیل تو گوارانی بوده، توی
کورینتیانس
آره سرمربی بوده، آره سرمربی بوده مقطعی، ولی مثلا
سرمربی موقت، یعنی بعد از اخراج سرمربی ها به صورت موقت
این همین چیزی هم تو پرسپولیس، ولی خب اونجا خیلی موفق نبوده. البته خب اونجا به هر حال لیگ برزیله، خب خیلی توفیر داره با لیگ ما. و یه گزینه دیگه هم داره به نام پاکو لوپز اسپانیایی که مستقیما داره از لالیگای اسپانیا میاد. مرزا
بله، خب باشگاه پرسپولیس هواداراشون همونجور که مطالبه داشتن، هنوز هم شانس برانکو از همه گزینه‌ها بیشتره و باشگاه هم یه بار دیگه رفت آقای برانکو مذاکره کنه. و نکته جالبی که بود، حالا نشست خبری آقای برانکو رو من می‌خوندم، اومد گفت که آقا من چوب جادویی ندارم، از من چه انتظاری دارید که مثلا این تیم رو بیارم بالا، و لیگ عمان ضعیف‌ترین لیگ خاورمیانه و آسیا رو داره. بعد خب آقای برانکو یه زمانی واقعا حالا تو ایران به این معروف بود که از چوب خشک بازیکن میسازه، و الان خب یه ذره این هوادارا رو دودل کرده. گزینه هایی که تو باشگاه پرسپولیس، من یه دونه اسپانیایی دیگه هم شنیدم، آقای لاتینو که سرمربی سابق اخراجی ویسل کوبه ژاپن بوده، تو باشگاه آسیا تو اشهانیه قطر یه مقطع مربی بوده و ایشون هم پیشنهاد شده. آقای خوان کارلوس گاریدو سرمربی سابق در واقع العین اماراته که ایشون هم اول فصل اتفاقا داشت.
اینا ناجور گزینه های
پیشنهادی
هست، دومن یعنی درجه اولاش این ستان، یعنی لوپز عرض کنم که
برانکو و عثمار
و عثمار
و کلان هم خیلی عجیبه یه هو کلی سرمربی اسپانیایی دارم. یا من اصلا داشتم یه موردی بررسی میکردم، فصل 2016-17 آیه اوزینیدیس سرمربی فعلی گلگهر، جوزه مورایس، خود آیه خمسک نه البته آقای ساپینتو و حالا مسعود شجاعی، کریم انصاری فر، حتی پاولو بنتو، همه اینا تو یه مقطع زمانی همشون تو لیگ یونان بودن و دیدیم که مثلا آروم آروم همشون هم اومدن این ور. این اتفاق خیلی جالبه و الان هم همه اومدن سراغ سرمربی اسپانیایی، حالا نساجی که دوتا سرمربی اسپانیایی عوض کرد و از اون طرف هم حالا خود آقای پاکو خمس، بقیه تیما. خیلی نکته جالبیه که انگار الان فعلا هوا هوای مادرید و اسپانیا است.
خب مثل زمانی که مثلا آقای ایوانکوویچ، بعد آقای پوکلوویچ، آقای بگوویچ و همه ویچ های زمانی اومدن،
بلادن فرانچیچ،
وقتی یه مربی مثلا با یه سبک موفق میشه طبیعیه که تیما میرن به سمت اون سبک موفق. یعنی مثلا با اومدن کارلوس کیروش هم ما مربیای پرتغالی زیادی به دیگه اون اومدن، مثلا آقای وینگادا، آقای مانوئل جوزه پرسپولیس، و تأثیرپذیر از موفقیت وقتی آقای خمز رو در تراکتور میبینن که اینقدر موفق ظاهر شده، اینقدر فوتبال تراکتور رو پیشرفت داده، طبیعیه که باشگاه دیگه هم راغب شن برن از اون سبک مربی بیارن.
بسیار عالی.
یه بازیکن خارجی هم تیم پرسپولیس آورد و آقای یحیی موافق اومدن ایشون نبودش، آقای باهویی. به نظر من خب تا مشخص نشه تیم سرمربی تیم پرسپولیس مشخص نشه نمیتونیم با بازیکن بیاریم، بازیکنو سرمربی انتخاب میکنه. ولی من متاسفانه نمیدونم تو باشگاه پرسپولیس چی میگذره. منی که زیارفشایی هستم، من نیستم، مثالم، 13 سال خوله تو این تیم بازی کردم. من شنیدم میگن آقا مثلا کادر فنی که مدیر فنی که نشستن اونجا این مربی رو دارن انتخاب میکنن. اصلا مدیر فنی نداره تیم پرسپولیس،
نداره
نداره اصلا. کیه؟ منی که 13 سال خوله تو این تیم بازی کردم، مدیر فنی تیم پرسپولیس کی هستش که داره انتخاب میکنه مربی؟
شرایط پرسپولیس در نیم فصل نابسامان و آشفته، پرونده همچنان باز گزینه سرمربیگری قرمزها. در حالی که رضا درویش احتمالاً به خواست و انتخاب خودش در حال اضافه کردن بازیکنانی به تیمه که حتی گزینه‌های سرمربی قبلی هم نبودند، از سوی دیگه انتخاب سرمربی توسط بازیکنان واکنش خیلی از فوتبالی‌ها به ویژه پیشکسوتان پرسپولیس رو به همراه داشته که شاید بجا به تعیین و ترتیب بازیکنان برای تیم اعتراض دارن، اما بیچارگی تیم رو در نظر نمیگیرن تا شاید اون وقت به بازیکنانی که نگران از دست رفتن فرصت تعطیلی لیگ برای تیمشون که در کورس قهرمانی هست حق بدن.
اول فصل نیست که ما بخوایم یه مربی خارجی بیاریم. ما الان دو امتیاز اختلاف داریم با تیم دوم سوم، و شما اگه بخواید یه مربی خارجی بیارید، الان من تا جایی که شما میدونید پرسپولیس فردا اردو داره اعزام به دبی، شما همین دنبال مربی خارجی هستید که بتونید مربی خیلی خوب و رزومه خیلی بالا بیارید. و من سوالم از هوادارا اینه و اصلا از مدیریت و از مدیر عامل باشگاه عزیز، آیا شما بتونید مربی خارجی بیارید؟ تا یک هفته دیگه اضافه میشه به تیم پرسپولیس تو دبی، آیا یه مربی خارجی بیارید؟ نیم فصل دوم بخواد یه باخ بیاره، دو باخ بیاره، شما انتظار اینو باید داشته باشی که دو سه تا پیشکسوت بگه به هر حال یه مربی خارجیه، اوکی باید بهش بها بدیم دیگه. نیم فصل دوم نمیشه به مربی خارجی بها بده، شما قهرمانی رو دست میدی. هوادارا پرسپولیس واسه قهرمانی میخوان، و الان عثمان الان داره تیمو تمرین میده، سه تا بازی دوستانه انجام داده و 50% آقای گلمحمدی اونجاست و تمام شخصیت و اون هر بازیکنی که چه پستی بازی میکنه، شاید آقای عثمان یه بازیکنو میشناسه که سه تا پست میتونه به پرسپولیس کمک کنه، ولی شما یه بازیکن یه مربی خارجی میارید طول میکشه، زمان میبره تا اون زمان به دستش بیاد که کدوم بازیکن میتونه سه تا پست بازی کنه، اون تایمو از دست میده.
دلایل بیرانوند و البته اکثریت بازیکنان پرسپولیس در شرایط فعلی احتمالاً منطقی تر از هر گزینه خارجی یا داخلی متوسط دیگه‌ای برای سرمربیگری پرسپولیس به نظر میرسه. این روزها حتی اگر گواردیولا هم هدایت کادر فنی این تیم رو در دست بگیره، هماهنگ کردن یا ساختن تیمی که مد نظرشه و آشنایی با سایر تیم‌های لیگ احتیاج به زمان داره. درویش از بین گزینه‌های داخلی بدون تیم هم قطعاً به گزینه بهتر از حد متوسط نخواهد رسید. بنابراین شاید عجیب، شاید ناشایست، اما برای اولین بار تعیین تکلیف کردن بازیکنانی که خودشون رو با دستیار فنی سرمربی قبلی در کورس قهرمانی می‌دیدند درست باشه و عثمان برزیلی بهترین گزینه پرسپولیس برای تمام کردن فصل باشه. سه اختلاف امتیاز با صدر جدول و ادامه مسیر کادر فنی قبلی یا پرسپولیس رو دوباره به قهرمانی میرسونه یا در بدترین حالت در همین جایگاه فعلی نگه میداره. اما مشخص نیست تغییر ناگهانی در کادر فنی و استارت از صفر یک سرمربی دیگه که شناختی از بازیکنان نداره و اونها هم احتمالاً راضی به جایگزینی عثمان نیستن چه شرایطی رو برای تیم رقم بزنه. اما این فقط یک بُعد ماجراست و شاید عواقبی هم به همراه داشته باشه. برای بررسی ابعاد دیگه این پرونده با 442 بمونید.
بیست دقیقه و 45 ثانیه از ساعت 19 هفته بعد از ظهر رو پشت سر گذاشتیم. امشب می‌خواستیم با آقای مهدی محمد نبی سرپرست تیم ملی فوتبالمون صحبت کنیم در قطر بابت یه حجمه عجیب و غریبی رو و البته ناجوان مردانه ای رو بعضی رسانه‌های خارجی در مورد تیم ملیمون به وجود آوردن، تو بحث تماشاگر، تو بحث اون گروه موسیقی که اومد اینجا بین دو نیمه بازی ایران و امارات. خیلی ببین به هر شکلی به هر عنوانی، حالا داخل کشور خودمون که متاسفانه یه سری از کارشناس نماها تو این فضاها شرکت میکنند و سعی میکنن یه جوری ذهن و تمرکز تیم ملیمون رو به هم بریزن، اون طرف هم که اون اصلا کارشون همینه دیگه، این رسانه‌های خارجی اصلا کلن سیستمشون همینه، دنبال یه موقعیت و یه حرفی حدیثی یه سر سوزنی پیدا کنن و برو بریم. به خاطر همین آیتاج سرما خورده، به شدت مریضه، متاسفانه نتونه صحبت کنه. من فکر کنم یه دقیقه باهاش تلفنی صحبت کردم 60 بار بنده خدا سرفه کرد. آقای نبی هم که داخل جلسه ان الان با کادر فنی تیم ملی عذرخواهی کرد نتونست. خیلی دوست داشتیم باهاشون صحبت کنیم ببینیم که بالاخره چقدر اونجا تونستن که این موارد رو کنترل بکنن، چقدر تونستن جمع جورش بکنن این موضوعات رو. به حال چیزایی که همیشه متاسفانه فوتبال ما باهاش دست به گریبان بوده دیگه. یه نکته هم بگم، سومین سالگرد درگذشت مرحوم مرتاد میناوند عزیز، امروز برای بچه های پرسپولیس کادر مدیریتیشون رفته بودن بر سر مزار مرتاد عزیز، هم علی انصاریان هم مرتاد میناوند عزیز و همه کسانی که روی در تیره تورا بردن، مسعودخان پوریدری عزیز، هادی نوروزی، همه کسایی که به حال الان دیگه در بین ما نیستن روحشون شاد باشه ان شاء الله. من رضا در خدمتیم.
خدمت از ماست. خب از سایر تیمای دیگه هم بگیم، تو لیگ برترمون ما چند تا نقل و انتقالات داشتیم از نیمکت مربیگری ها که آقای سعید دقیقی به عنوان مربی شمس‌آذر اعلام کردن با یه پست در صفحه رسمی خودشون به علت مشکلات مالی
رفته سر تمرینات تیم
مثل رفسنجان،
ولی هنوز قرارداد نبسته.
گویا یه سری مشکلات مالی که باشگاه مس داشته و اون در واقع کنکاشایی که روی مدیریت این تیم در سال‌های گذشته داره صورت می‌گیره باعث شده تا فعلا پروسه انتقال آقای دقیقی به مس رفسنجان دوچار مشکل شد. من شنیدم این پیشنهاد خیلی خیلی نجومی هم باقی دقیقی دادن که تیمو وسط اردو ول کرده اومده و طبیعیه. حالا باشگاه مثلا از اون باشگاه عجیب غریب فوتبال ما
شمس‌آذر عجیبه که مشکل مالی داره این تیم. آخه یاسین الان نگاه کنی فکر کنم شمس‌آذر یکی از ارزون ترین تیمایی امسالمونه. بعد این که الان این تیم که با رقم پایین بازیکناش قرارداد بسته الان مشکل برخورد کرده باشه بخواد برای جبران هزینه ها ستاره هاشو بفروشه، این خب سعید دقیقی رو این موضوع عصبانی کرده بود که تو سه تا آسای تیمتو باید بفروشی اصل کاریاتو، ولی تیمی که ارزون بسته شده چرا دیگه باید مشکل مالی داره؟ این مسئله است. اگه تیم نجومی بود میگفتیم آقا مثلا قراردادش آنچنانی
کلا مشکل نیست. ریشه دار تو کل فوتبال کشورمون هست دیگه. حالا اصلی ترین موضوعش هم مثلا بحث در واقع سقف قرارداد به وجود میاد که واقعا آدم نمیدونه چرا این اتفاق میفته واسه فوتبال کشورمون.
آره به هر حال سعید دقیقی مربی خیلی خوبیه، مربی جوونیه، آینده خیلی خوبی داره، حالا داره میره تیم مثل رفسنجانی که فعلا مشخص نیست داستانش به چه صورتی خواهد بود. از اون طرفم ساکت الهامی گزینه هست برای تیم شمس‌آذر. خیلی جالبه اگه بخواد ساکت الهامی بره شمس‌آذر مربیاشون با هم بدبستون میکنن شمس‌آذر رو مثل رفسنجان.
در لیگ ایران مربیگری اینجوریه که یا مربی اخراج میشه یا استعفا میده. چجوری
است؟ البته کسی استعفا نمیده به اون صورت.
آره در واقع اقاله میکنه.
آره اقاله میکنه.
استعفا یعنی چی؟ یعنی که یه پیشنهاد بهتر دارم میخوام برم یه تیم دیگه. مثلا آقای دقیقی استعفا داد دیگه، استعفا داد میخوام برم مثلا رفسنجان، ولی مثلا مربی که نتیجه ضعیف بگیره مثلا آقای رحمتی تقریبا اخراج استعفا با هم و گزینه شمس‌الدین قزوین، گزینه صنعت نفت آبادان. و این خیلی عجیبه که یه سری آدمای ثابت حالا دارن تو این چرخه مربیگریمون میچرخن و جوانای مثل سعید دقیقی که میاد واقعا لیگ رو به تحسین وادار میکنه، مورایس رو میبره، خمز رو میبره، یحیی گل محمدی رو به شدت اذیت میکنه در ورزشگاه آزادی، استقلال جواد نکونام رو متوقف میکنه، باعث میشه که انقدر خواهان داشته باشن. و این نقد رو هم من به حالا به مربیان و در واقع به مدیر عامل وارد میدونم. خیلی خوشحال میشدم از اینکه محرم نویدکیا بیاد در صنعت نفت آبادان مربیگری کنه، به خاطر اینکه این چرخه یه جا میشکست با یه مربی صاحب سبک جوان پر انرژی مثل محرم نویدکیا. ولی خب دوباره آقای کمالوند برگشتن به در واقع صنعت نفت و نیمکتشون که حالا ایشون هم گزینه خوبیه و جدیدترین انتقال صنعت نفت بودن.
واقعا چشم انتظار یک سرمربی جدید هستیم. حالا مسعود شجاعی ما کلی داستان که آقا فلان مدرکش مشکل داره، اینه فلان بیساره، و واقعا حیفه این لیگمون بچه‌ها دارن زحمت می‌کشن بازیکن‌ها، ولی هی اینطوری بخوایم تیم‌ها رو اذیت بکنیم سر مسائل مختلف.
و یه نکته جدید اینه که حالا نکته امیدوار کننده است در واقع. شما ببینید چند تا مربی قهرمان لیگ 1 داشتیم که در لیگ برتر هم موفق بودن، مثل مازیار زاره، مثل سعید دقیقی، مثل آقای محمد ربیعی، و این نشون میده که اگر تیم‌ها یه مقدار نگاه ویژه‌تری به لیگ 1 مون با مربی‌های جوان‌ترشون داشته باشه. من مثلا می‌دونم که پیروز قربانی در نفت و گاز گچسارام فوق‌العاده کار کرده با اون تیم، آرش برهانی جدیداً اضافه شده به این لیگ، و اگه یه مقدار مثلا آقای مهدی رجب‌زاده با فجر شهید سپاسی داره خیلی خوب کار میکنه، و یه ذره مدیرامون هم تو انتخاباشون سلیقه به خرج بدن، حتما هر گزینه‌ای که تو لیگ برتر حالا یه قسمت
گزینه‌ای که پیشنهاد میشه محدوده یه مقدار.
ببین گزینه‌ها محدود نیستن، خودشون محدود میکنن به این گزینه‌ها مدیرامون، و الان توی در واقع یه پله بالاتر برای پرسپولیس، استقلال، سپاهان وقتی می‌خوایم مربی انتخاب کنیم محدود میشیم به گزینه‌های قدیمی. برانکو در 70 سالگی بعد از ناکامی با تیم عمان دوباره گزینه پرسپولیس شده. البته که برانکو موفق ترین سرمربی خارجی پرسپولیسه، اما شرایط برانکو با 4 سال پیش، 3 سال پیش که سرمربی این تیم بود کاملا متفاوت شده، شرایط پرسپولیس هم کاملا متفاوت شده، و یه مقدار باید تغییر تو لیگمون صورت بگیره، مربیهای جدید به این چرخه اضافه شن و بتونن فوتبالمون رو به پیشرفت در واقع هدایت کنن.
آره یا حالا باید ببینیم که برانکو وقتی میاد قرار هست چه اتفاق بیفته. همیشه میگن که بازیگرش خوب نیست، ولی حالا شاید آقای برانکو بتونه مثل علی پروین که هی میرفت هی میومد.
البته من یه چیزی بگم در مورد برانکو، نظر شخصیه ها، فکر کنم خیلی دیگه انگیزه به اون صورت من برای پرسپولیس نداشته باشه، به خاطر اینکه تمام افتخاراتو با این تیم به دست آورده
و در آستانه 70 سالگیه. ما مربیای بالای 70 سال در لیگمون نداشتیم که موفق باشن.
یعنی درسته تجربه داره، فوتبال ما رو خیلی خوب میشناسه، همه اینا نکات مثبتش، پوانهای مثبت برانکوه، ولی اون انگیزه مسئله است که آقای محمدی رو الان خیر. خب اجازه بدید با یکی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس صحبت کنیم که اتفاقا مدتی هم به عنوان مدیر ورزشی این باشگاه هم فعالیت میکردند و از مدیرهای خوب و جوان فوتبال ما هم هستن، آقای محمد محمدی عزیز که روی خط ارتباطیمون. آقای محمدی سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب بخیر، ارادتمندیم، از ادب و احترام دارم خدمت همه مردم شریف ایران، عید و تبریک میگم خدمت شما. مردم عزیز، روز پدر خدمت همه پدرهای بزرگوار کشورم تبریک و تهنیت هست.
محمد جان پدر هستی شما دیگه،
با عزتون. بله،
زنده باشین ایشالله که مرسی. سالهای سال سایت برای سر خانواده و
فرزندان
قربونت برم، عزیزتون باشه. محمد جان الان پرسپولیس توی یک زمان و توی یک شرایط خاصی قرار گرفته، به حال باید انتخاب سرمربی بکنه.
بله.
حال چند تا گزینه هم هستن، آقای لوپز هست، آقای برانکو هست، آقای عثمان ویرا هست، حالا یکی دو نفر دیگه. خودت به شخص نظرت اگر الان شما مدیر عامل این باشگاه بودی، تصمیم گیرنده بودی، در حال حاضر چی کار می، چه تصمیمی می گرفتی برای پست سرمربیگری پرسپولیس؟
جناب آقازاده، ببینید من از دیدگاه هوادار به این موضوع نگاه میکنم، نه به عنوان کسی که خب افتخار اینو داشتم یک سال خورده مدیر ورزشی باشگاه بودم، به عنوان یه هوادار بخوام به قضایا نگاه کنم. مطمئنن اول بررسی میکنم اینم چرا این اتفاق افتاده، چرا یحیی گل محمدی تو وسط فصل میره. حالا درسته یحیی چندین بار استعفا داده بود، طبیعتا اگه شما شرایط کاریتون مهیا باشه، امکانات مساعد باشه، قطعا کارتون رو تغییر نمیدین. چون پرسپولیس نتیجه بدی کسب نکرده بود که ما بگیم به خاطر نتایج ضعیفش مثلا ول کرد رفت یا خودش خواست از این شرایط دور باشه.
آها، یعنی شما میگی ممکنه این شرایط باعث بشه که مربی خارجی هم نتونه دووم بیاره.
خب عرضم همینه، ما باید ببینیم دلیل این اتفاق چی بوده، بعد بیایم فکر کنیم که ببینیم اگه خب این اتفاق اگه شرایط مساعد بود خود یحیی میتونست ادامه بده. وقتی خود یحیی ادامه نداده، طبیعتا مربی که بخواد بیاد کار کنه باید نیاز به یه ذره زیرساختای